در ادامه مطلبی که مرحوم آخوند راجع به نیات صرفه در وارد نفس ایشون در واقع میتونیم بگیم در تتمه مطالب شیخ اشراق میفرمایند به این نکته اشاره میکنند که ما اصل و حقیقت شیء را که شیئیت شیء به هیلا به عوارضهی و جوانبهی آثاره، این رو ما باید در خود این همه اشیا ما باید اون را ملاحظه کنیم و ببینیم این شیئیت شیء به صورت هلا به مادته مقصود از این صورت همان جهت فصلیتی است که اون جهت فصلیت موجب تحقق این حقیقت مبهمه شی در خارجه. یعنی به طور کلی وقتی که جنس و فصل ما در نظر میگیریم، جنس میشه یک حقیقت مبهمه و حقیقت مبهمه که وجود خارجی و وجود استقلالی ندارد. مثلا ابهام با تشخص منافات دارد، ابهام با تعین در تناقض است. ابهام یعنی عدم مشخص بودن. خب چیه که مشخص نیست؟ خب باید یه چیزی باشه، باید یک تشخصی باشه در خارج. حالا شما اطلاع ندارید، ندارید، یه مسئله دیگه است. اما نه این که اون در خود هویتش هم مبهم باشه، این دلیل معنا نداره. یه شیئی هم وجود داشته باشه و هم ما نتونیم بهش اشاره کنیم، هم وجود داشته باشه هم نتونیم بهش دست بگذاریم، هم وجود داشته باشه و هم نتونیم ازش صحبت کنیم. اون چیه؟ یه شیر بیالو نمیدونم دوم و اشکم دیگه که هیچ تصوری نیست برای او، فقط یک مفهومی که انسان در ذهن خودش اون مفهوم رو میپرورانه و بعد اسمشو میذاره جنس، اسمشو میذاره حیوان، حیوان مبهم. لذا فرمودن که وجود حقیقت طبیعی، چیز ماهیت طبیعی اشیا به همون فرد خارجی است. یعنی چیزی غیر از اون فرد خارجی وجود ندارد و اون چیزی که در ذهن است بالاخره به واسطه همان حقیقت ذهنیه که اون خودش نوع من الوجود است اون شکل میگیرد و بازم اون یک وجود خارجی است. وجود خارجی که او ظرف تحققش ذهنه و در خارج این تحقق پیدا میکنه و تحصل پیدا میکنه. بنابراین همین تصور این مسئله خودش نهوان من الوجوده و اگر اون وجود را شما، یعنی وجود ذهنی را که یک واقعیت خارجی است و وجود خارجی است و امری است که تحقق پیدا کرده شما بگیرید، اون مبهم اصلا مساوی با عدم است. چون چیزی نیست که تا اینکه بخواهد موضوع قرار بگیره، محمول قرار بگیره، وجود بر او هم بشه، یه امر عدمی است. و اون وجود ذهنی از این نقطه نظر وجود است که شما نسبت به او احکام موجود رو بار میکنید، میگید من دیروز این تصور رو کردم. اینی که دیروز این تصور رو کردم یعنی این تصور هنوز در ذهن شما باقی است. اگر یک مسئله عدمی بود چطور شما اون وقت میگید که من این تصور را کردم، بعد میگید که نه این تصور من اشتباه بوده؟ اگر امر عدمی باشه دیگه اشتباه بوده دیگه معنا نداره، درست بوده معنا نداره. یه امر عدمی خب عدمه دیگه، عدم دیگه اشتباه و مثبت صحیح درش راه نداره. پس این خود نفس وجود ذهنی بر یا اینکه تا ورجی برای شما یه تصوری پیش میاد، اگر یه نفر مطلع باشه میگیم که چرا همچین تصوری کردی؟ اگر این امر مبهم باشه دیگه اون شخصی که اشراف داره بر نفس دیگری دیگه در این صورت اعتراضش جایی نداره. گرچه و به قول مولانا، جان همه روز از لگد خوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. دیگه در اینجا نمیتونه شک پیدا بکنه، زیرا این امور وجودیه است که میاد و نفس را در چنبره خودش میگیره و حبس میکنه و نمیگذارد راه بره. امر عدمی که نمیاد نفس را بگیرد، امر وجودی است، میاد بر دور این قلب و نفس زنگاری ایجاد میکند، به واسطه او نمیتواند اون صفای لازم را پیدا بکنه و تجرد پیدا بکنه. تمام این تخیلات ما در طول روز همه حکم پرده هایی را دارد که هی روی پرده روی پرده میاد و نمیگذارد که این اشعه عقل کل، عقل کلی بیاد و این قلب را مثل مغناطیس به سمت خود بکشاند و از اون مواهب عالم غیب او را بهره‌مند کنه، به او بها بده، بهجت بده، انبساط بده، روح بده. هی این میاد میگیره، نقشه کشی ها، زد و بست ها، تخیلات، نمیدونم صبر کن امروز پدرشو در میارم، صبر کن نمیدونم فلان کسو ببینم تا باباشو در بیاره. این مسائلی که در طول روز ما با اون مسائل زندگی میکنیم به حمد الله و المنه و با اون توهمات و تخیلات به سر میبریم و انگار نه انگار که تصور کنیم که نفس ما و روح ما متعلقه به جای دیگری است و خود را گرفتار این بازی های بچگانه. تازه بچه که میشه میگیم بچگانه، غلطتون، بچه با صفای خودش با مسائل نگاه میکنه، لذا کدورت هم نمیاره. سر هم دیگه دعوا میکنن، بعد 5 دقیقه بعد میان آشتی میکنن، نه دعواشون رو حسابه نه آشتیشون روی حسابه. این دعواهایی که ما ها میکنیم بچگانه نیست، اینا دعواهای فرعون گونه است، نمرود گونه است، دعواهای شیطان گونه است. این دعواها و این تخیلات هست. بچه معصوم چیزی نداره و همینا تو پشه بگیره گریه میکنه رشت چیز بدین آب نوار بدین، تمام عالمش رو فقط یه توپ و یه ماشین و عروسک ایجاد میکنه که مسئله ای نداره. ما هستیم که با اون توهمات و تصورات خودمون میایم هر روز با پتک بر این گردن نفس میکوبیم و نمیگذاریم که نفس بکشه و نمیگذاریم که خودش رو از این گرداب و از این منجلاب و از این باطلا بیرون بیاره و ببینه که چه خبره، ببینه که بالاتر چه خبره، ببینه که در اون مسائل چه خبره. یک روایتی است از رسول خدا که فرمودن که ملائکه دائما در حال سکون هستند و تمام اعمال و رفتار اونها در سکون انجام می شود. در کارهایی که انجام میدن، در تصرفاتی که میکنن، در انزال مراتب فیض به وجودات مقیده و محدودهی که انجام میدن که در قرآن هم از او تعبیر به ول مدبرات امرا داریم، یا فرض بکنید که ملائکه باران، ملائکه زلزال، ملائکه قهر، ملائکه رحمت، همه اینها در عین تصرفشون سکون محض و طمأنینه محضن. یعنی در عین اینکه بیکار بشینن لنگشون رو بندازن و لنگشون بگن خدرب، نه ملائکه با همشن، اونام کار انجام میدن و تمام کارهای دنیا، امور دنیا و آخرت به واسطه تصرفات اونها انجام میگیرد. ولی این تصرفات را در یک بستر آرامش و اطمینان انجام میدن، در آرامش انجام میدن، در سکونت انجام میدن، در حال طمأنینه انجام میدن، نگرانی ندارن، تشویش خاطر ندارن، اضطراب و قلق ندارن. درست شد؟ مثل فرض بکنید که یه کسی داره راه چیز میکنه، پیاده روی داره میکنه، ولی در این پیاده روی خودش هیچ نوع مقصدی را در نظر نداره که به اون مقصد حتما زود برسه یا دیر برسه، ولی همینطور آرام توی فضای باز، توی فرض کنید که یک پارک یا جای خلوت، در یه چیز داره همینطوری قدم میزنه قدم میزنه بدونه. یا اینی که یه نفر داره پیاده روی میکنه، بالا میپره پایین میپره، خودشو میخوره به خودش پوش میده، دید بعضی دونم با خودشون حرف میزنن و نمیدونم زمین و زمان خلاصه چیز میکنن و همش در حال استرابه و هر دو دارن پیاده روی میکنن. منتها خب این در چه وضعیتی و اون حضرت میفرمد که ملائکه حرکاتشون سکناتشون همش در حال سکونه، وای نستادن سر جاشون، دارن اعمال انجام میدن، ولی مدبرات امرها یعنی دارن کار انجام میدن. و در اون آیه دیگر میفرماید که و هم به امرهی عملون، در باری ملائکه داره میکنه، لا یسبقون او بالقول و هم به امرهی عملون، که اینها سبقت نمیگیرند، جلو نمیافتند از مشیت و تقدیر خدا، خدا بر مشیت و تقدیر خدا خود را مقدم نمی کنند، همیشه در پشت تقدیر و اراده حق حرکت می کنند. لا یسبقون او بالقول معناش اینه همیشه خود را در پشت اراده حق می بینند. ما نه، ما الحمدلله خیلی از اراده پروردگار جلوتر میریم، خیلی از تقدیر و مشیت او فاصله میگیریم و جلو خدا تقدیرش باید بفرسته دنبال ما، بفرسته نظر حضرت بندگان آقا چیه راجع به این قضیه، چه امر میفرمایید که بنده تقدیرم رو همونجور تنظیم کنم، ارادم رو همونطور بیارم. هیچ وقت نیامدیم ما ارادمون رو پشت اراده خدا بذاریم. اگر هم گفتیم کشکه، همه دروغه، همش بازیه، نه، همش میایم و اول برای خودمون تصمیم میگیریم باید اینطور بشه، البته یه چیز خدایی هم لاش میزنیم که بالاخره خالی از چیز نباشه. این بازی های ما یه رنگ و روی خدایی هم داشته باشه، هرچه حبله هرچه خدا بخواد، اما این تو چه خبر است؟ خدا فقط خودش میدونه، کسی که دینم دون که چه خبر است. ولی شیاطین، حضرت میفرمان شیاطین در حال اضطراب هستند، همش در حال تشویش هستند، آی اینجور نشه، آی اینجور بشه، آی چطور بشه. این اضطراب و قلق انسان را همینطور میخ خوب میکند. نماز با استراب و قلق یک دهشایی ارزش نداره، روزه با استراب و قلق به اندازه یک قران نمیارزه، حج با استراب و همینطور همه اعمال، انفاق ها، روزه ها، عبادت ها، نماز شب ها، ذکر ها، تمام اینها به اندازه پنجشایی نمیارزه، در صورتی که در اضطراب باشه شخص، فکرش جای دیگه باشه، فکرش در حال نقشه کشی باشه، برای این و برای اون، اونو اینجوری بگیم، اونو اینجوری بگیم، بین این و اونو اینطوری به هم بزنیم، بین نمیدونم چیکار بکنیم، اینا چیه؟ اینا کار شیاطین، شیاطین اینا، شیاطین هم حرکت میکنن، این شیاطین لیهون الی اولیالهم، اونا همینطور، اونا مدبرات امرا دارن، نه اونا مدبرات خلق هست، نه مدبرات امرا، مدبرات امرا مال ملائکه هست، شیاطین هم مدبرن، بالاخره این جناب آدم عوضی باید از یه جایی بهش اشراف بشه، باید از یه جایی ساپورت بشه، باید از یه جایی خلاصه بهش مسائل رو باید برسونم. ملائکه که نمیان کلک و حق به بازی و دروغ و تقلب رو بهش برسونن. کی میرسونن؟ جناب اعلی حضرت شیطان، شیطان و دار و دسته و جنودش، اینها میان و دورش رو میگیرن. فدایت شدم، قربانت بگردم، کجا بودی عزیزم تا باها؟ یا بابا پیش خودمون شروع میکنن راههای کلک را به اون میآموزن. این نشسته ها باید نشسته، شما به نظرتون یه دفعه یه فکری میاد ای عجب این چیز خوبیه، این من راستی از این غافل بودم، ما مثلا این کار را انجام بدیم. خیلی گاهی اوقات هم میشه یه چیز کلک میاد تو ذهن، این کلک از کجا اومد؟ این جناب شیطان. همین جناب شیطان، چون ملائکه که نمیان کله انسان کلک را بندازن، ملائکه که نمیان تقلب به انسان یاد بدن، کیفیت راه تقلب کردن و جبرائیل که نمیاد یاد بده. جبرائیل که علی تقلب نی، جبرائیل که علی دروغ نی، جبرائیل صافه. این ور اون ورش یکیه، یه ماهی های هست دیدیم از اینجا که نگاه میکنیم ورش هم پیداست، یه ماهی های خیلی لطیف. اینقدر این ماهی لطیفه اجزای بدنش پیداست که این وقتی نگاه میکنی اون طرف اصلا اون طرف پیداست، اون شیشه اینقدر این بر ملائکه اینه این بر اون برشون. ما نه این مشت رو نگاه میکنیم با این بر فرق میکنیم. الان شما نمیدونیم پشت دست من مو داری یا نداری، زخیمه فقط میگه، ولی نه اون ماهی نه، از این طرف عبور میکنه نور میره اون طرف، شما اون طرفش هم میبینی. جبرائیل اینه، جناب جبرائیل چی تو کلته میخوای فرض کنی که میگه چی؟ والا من منتظرم ببینم اراده خدا چیه، همونو برم دنبالش. جناب عزائیل چی تو داری و خلاصه تو چه حال احوالی هستی، خلاصه چه نقشه ای داری؟ نقشه ندارم، نقشه مال شما آدمیزاده، ایمونای دوپا که دست هر چی شیطونم از پشت بستیم، دست مارم از پشت بستیم. جبرائیل میگه که دست مارم از پشت بستیم با اون کلک ها و پلانتون. واقعا انسان اصلا انگشت به دهان میشه از این کلک هایی که در این ذهن خطور میکند، از این برنامه هایی که خطور میکند، از این مسائل. مرحوم آقا میفرمودن ما در زمان سابق با بعضی ها ارتباطاتی داشتیم، با بعضی ها مثلا اون سر بعضی مسائلی، بعضی مسائلی اونا اهل علم بودن، اونها چیز بودن، یه قضیه بود مربوط به مسائلی بود، ما بنا بر این گذاشتیم، بنای ما بر این بود، عهد بر این بستیم، با هم بر این مسئله میثاق نهادیم که هیچ عملی را بدون اجازه و اون شخص بدون اجازه و مشورت انجام نده. بنا گذاشتیم بعد از یه مدت یه دفعه دیدیم به 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 فلان قضیه رو دیدیم، ما در جریان نبودیم، فلان مسئله رو دیدیم، من در جریان نبودم، فلان شخص اومد پیش ما آقا فلان مسئله رو من انجام دادم، مثلا جریان نیستم. چی شد؟ از معلوم میشه تو شهر همسرت نمیشه آقا جان. تو شهر همسرت نمیشه، نه اینکه حالا فرض بکنید که مسائل اخلاقی به جای خود بمانه. کسی که شهر ان ملتزم میشود برای این که یک مسئله ای را با یه شخصی به یک کیفیت و به یک منوال حرکت کند، شرعاً حرام است. این که دیگه توضیح المسائله، این که دیگه سیر و سلوک خواجه عبدالله کاری نداره، این توضیح المسائله و همین چیزی که در دست مردمه، قضیه قضیه شرعی است مسئله، نه این که مسئله غیرش. التفات کردید؟ خب حالا این عملی که انجام شده، جبرائیل آمده به این شخص القا کرده و با جبرائیل که میگه من که کلک ندارم، جبرائیل میگه اگه قراره کسی ملتزم به شهر باشه اولش من بیچارم. حضرت جبرائیل میگه دیگه. عزرائیل میگه که لا یسبقونه بالقول لا هم این لا یسبقونه خیلی کلام عجیبی است. یعنی پشت اراده من همیشه حرکت میکنم. من حضرت عزرائیل پشت اراده خدا حرکت میکنم و جلو میرم. خودم چیزی اضافه نمیکنم. سر سوزنی کم و زیاد نمیکنم. جانش را بگیر چشم، نگیر چشم. همین در حال نیمه احتضار ولش کن چشم. به من چه؟ اون میخواد فرض کنی که 5 سال رو تخت بیمارستان بیفته، به من چه؟ من دارم کار خود. این کار خب پس جبرائیل که نمیتونه بیاد بگه بلند شو الان این کار رو بکن، از چشم آقای آسمند حسینم چی دور برو این کار رو بکن. بفهمه میاد جلو تو رو در این قضیه میگیره دیگه. پس جبرائیل نمیاد اینو یاد بده. اینی که تو کلش، فقط تو کلش اول میفته، بعد میاد این کار میکنه دیگه. اینی که تو کلش میندازه کیه این وسط؟ جبرائیل که نیست، پس کیه؟ شیطانه. برو برگرد نکنه. درست؟ خیلی خوب. این شیاطین میان کار انجام میدن و این کارشون همراه با چیست؟ همراه با یک نوع تشویش و اضطراب و نقشه کشی. درست عین ملائکه در حال سکونت آرامش شد نشد هرچی بود. باید بریم دنبال این هست. اولیاء خدا اینه کارشون، در آرامش میرن انجام میدن. شد نشده. امیرالمؤمنین میآمد و صحبت میکرد برای مردم. بلنشی سعجد و انعتهر الارض منها در جسم مردم. سراغ معاویه باید بریم، حساب معاویه رو باید برسیم، اینو برداریم. ولی در همون موقع که داره این را میگه آرامه، اون ورش هم پیداست، مثل این دست من نیست که پشتش پیدا نباشه، مثل اون ماهی میمونه. امیرالمومنین صافه. همون موقع امیرالمومنین وقتی که از منبر بیاد پایین برن سوال بکنن، یا علی خودمونی ما که باهات میایم صفی، مخلصت هم هستیم، نوکرت هم هستیم، هر جا بگی باهات میایم. ولی یواش در گوشم بگو ببینم قضیه چی میشه. میگه به کسی نگی، یا ما میریم صفی، شکست میخوریم، برمیگرد. همون موقع میگه، متأ اهلشو پیدا نمیکنه. اهلش باشه خب میگه. میسمی پیدا بکنه بهش میگه، سلمانی پیدا بکنه بهش میگه، نمیدونم عماری بهش میگه، اویسو بهش میگه، اما به اشعث نمیتونه. اگه بگه اوه پرپرست چی اون وردش میخواد ببری؟ خب اینا هم اینا بودن که برنامه و کارو میزنن خراب میکردن. میگن این رفتی 1 ساعت صحبت کردی، برنشید مثل دختران تازه به هجره نشسته، از تو خونهتون در نمیاد و فلان میکنید، گرما بشه میگید گرما سرم، اینا رو همه رو برای مردم میگید. ولی وقتی که ازش سوال بکنی که یا علی آخرش به ما بگو این جنگ صفین چی میشه؟ ما هفته بودیم جایی، همین چندی پیش، چند روز پیش، بنده خدایی بود، پیره مردم بود، آدم خیلی خوب دارم بود، میگو بالاخره این مسائل و قضایی که پیدا میشه آخرش چی میشه؟ بودم هی ما میخواستیم بندازیم آبا هرچی میشه به من چه؟ بیا کار خودمون رو بکنیم. نمیگو آقا نشد، جواب ما رو ندادی، این آخرش گفتم اصلا آخرش هرچی میشه. اصلا تو زنده ای؟ تو زنده ای؟ تو مرده ای؟ به چی هستی؟ تو فرض فردا خبر نداری، پیرم هستی و دیگه. خلاصه دیگه وطنات نشون میده که دیگه باید در رحمان و خلاصه حلوا رو خلاصه جور کنیم. ولی ما چه کنیم؟ ما باید هر چی میشه چی کار داریم؟ فردا چی میشه؟ پس فردا چی میشه؟ 2 سال دیگه چی میشه؟ عین اینایی که نشستن سال دیگه امام زمان ظهور میکنه، 10 سال دیگه بعدم خودشون میرن و نه امام زمان ظهور کرد و نه هیچ. ها با این چیزا که ما نباید با مردم صحبت بکنیم. باید مطالبی که گفته میشه مطالب اصلاحی باشه، ما در این دنیا نیامدیم که ظهور حضرت رو درک بکنیم و اگر درک نکنیم عمرمون بر باد رفته. ما در این دنیا آمدیم به کمال برسیم. 1200 سال این همه اولیا و عرفا اومدن و ظهور حضرت هم درک نکردن و همه با کمال از این دنیا رفتن یا در اون طرف کامل شدن. به ظهور حضرت چه مربوطه؟ اون یه اراده و مشیت خلاص، هر وقت بخواد انجام میشه، هر وقت بخواد انجام میشه. اون بزرگانی که آمدن و به مقام خلصین رسیدن و به مقام صالحین رسیدن و به مقام مخلصین رسیدن، میگن ظهور حضرت رو درک کردن. بله، اگه قرار بر اتحاد نفس و اتحاد قلب باشه، هیچ لحظه از اون حضرت جدا نبودند و همیشه اون حضرت در کنار اونها بوده و تمام امور اونها رو خود اون حضرت متکفل بوده. این بله از این نظر، ولی خب نه به این معنی. درست شد؟ حالا اگر فرض بکنی که امیرالمومنین بهش بگیم بابا یک ساعت شما رفتی بالای منبر مردم را تهییج کردی، تحریض کردی، جهاد چیه چیه همینا گفتی، بالاخره آخرش بگو ببینیم بابا ما این یه قلقلکی تو دلمون میاد، یه چیزی میاد، بالاخره بفهمیم، یطمئن قلبی باشه، بفهمیم که آخر این قضیه چیه. میگه آخرش هیچ، میریم اونجا بدون نتیجه برمیگردیم. اون تو کسی نگی، چون تکلیف به هم میخوره. تکلیف اینی که این عمل انجام بشه، اینو من میدونم، تو هم به کسی نگو، چند تا دیگه هم اونام خودشون میدونن، سلمان و اینا میدونن، ما خبر داریم. اونام اتفاقا اونام حالا عجیب اینجاست، این اولیا مثل امثال سلمان، سلمان که اون بنده خدا به رحمت خدا رفته بود در زمان قبل از اینهایی که بودن، حالا اطلاع داشتن، اونام عین خود امیرالمومنین عمل میکردن. من که بگم بابا همش برو به کار، میریم اونجا 18 ما میجنگیم، آخرش فرض کنید که حالا عمار که بنده خدا شهید شد، عمار و اویس و اینا همه شهید شدن در اونجا، میگن که میریم بر میگردیم، آخرش هم کار میفته دست امراس و قضیه قرآن ها رو بالا یه چیز نیزه میکنن و مسئله به نفع معاویه تمام میشه. نه، اونا هم صداشون در میاد، صداشون در میاد، عین خود مولاشون، عین خود استادشون، عین خود مربیشون، عین خود امیرالمومنین پا به پا پشت زد. او چی میگه؟ اینم هم اون چه انجام میده، اینم به دنبال میده. در این حال میدونن که آخر هم اینجور میشه برمیگنم از شاخ و رفتیم و برگشتیم، یه معمولیت 18 ماهه، پس کن خدا به یکی میده، پس کن تو 18 ماه بلند شو خارج از کشور برو فلان جا. نمیشه؟ میشه، انشالله میشه. یه معمولیتی فرض کنی که باشو، این همین یه معمولیتی باید بلند شیم از کوفه حرکت کنیم، نمیدونم از مدینه حرکت کنیم، بریم فرض بکنیم که به اون سمت شام اون طرف ها، جای بهترم اگر بود خود چه بهتر، بریم اون طرف ها، یک بعد بکنیم که انجام میدیم، بعدم برگردیم، بعدم برگردیم. این هم همینطور یه به عنوان مأموریت اینها میدیدن. این بین اولیای خدا فرق اینه. ولی یه خدا امیرالمؤمنین جنگ صفین را مأموریت میبینه. مأموریت مثل شخص که باید که مسئولی اداره بکنم، بگن آقا شما فرض بکنی که دو ما رو این پشت میز هستی، این از اون اولی که میاد این چیکار میکنه؟ میز رو میخوره؟ نه، میز جلوی من کاغذ بذارم روش، این یه روز تموم شد، دو روز تموم شد. نگاهی که میکند به این میز و دفتر و دستک، نگاه آریه ایست، نه نگاه استقلالی و ملکی. احساس تملک نمی کنه، ما اینجور نیستیم، ما احساس تملک میکنیم، ما نفر ما خیلی بزرگواریم، دو روز دنیا رو میدن دستمون، میخوایم که ستاره زحل هم که چیز کنیم، تسخیر کنیم، دو روز دنیا رو دفتر و دستک. امیرالمومنین نگاهش نگاه آریه ایست، آریه داره نگاه میکنه. نگاه آریه می چیه؟ نگاه ها یه چشم می بندیم اینجوری. آقا این فرض بکنید که این رو آوردم بدم خدمتتون. و خیلی ممنون، خیلی اول خیال میکنیم که مال ماست، داده به ما بخشیده، خوشحال میشیم، چشم میشه اینقدر درست. بعد میگه که خب لطف کنید اگر خوندید میام دوباره از آن میگم این چش اینقدی میشه چی؟ میشه این میشه نگاه آریه‌ای. نگاه اول نگاه ملکیست، مالک مالکانه. نظره اول نظره مالکانه، چشا میشه گنده، دهن لب و دهن باز میشه، این لبا میاد تا اینجا و این ابروها میره بالا، هشت میشه. خب وقتی تا گفتش که آقا این را یک هفته دیگه میام استرداد میکنیم این کتاب را، بسیار خوب بسیار، این ابروهای هشت میشه هفت، این میاد اینجوری، نگاه میشه اینجوری، این دو چهره نشون دهنده این تعلق مالکانه است. ما تو این دنیا همچنین اینجوری هستیم. اونایی که نه از این حرفا گذشتن، او امیرالمومنین که میگه این حکومت دنیا از اون برگی که جراد بر فنش داره اون را مزق می کند، برای من ارزشش کمتره، اون چیز جراد که ملخ داره می جبه ارزش کمتره، اون همشه نگاهش اینجوریه، به دنیا اینطوریه، به خلافت اینطوریه، به جنگ سفین اینطوری، به همه چی. ما داریم دیگه عوامانه داریم دیگه مثال میزنیم دیگه، و الله خب نگاه اصلا بی تفاوتی، نگاه چیزی که ما خیال میکنیم و امیرالمومنین شده خلیفه دیگه، به 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 دیگه از امشب خواب حورالعین میبینه، از امشب دیگه حساب که نه بابا اینا مربوط به ماست، مربوط به ماست که نمیدانیم اصطلاح مسائل حقیقت و واقعیتش مسائل چیه، اینها به ما این مسائل بستگی داره. این انیتی که مرحوم آخوند میفرمایند، این انیت اینه، یعنی این عبارت هست یک حقیقتی که اون نظره‌ای که شما میاندازید به اشیا، اون نظره به همون حقیقت الوجود است. حقیقت الوجود هم که اناره و نور محض است، پس بنابراین دیگر چگونه میتواند در اینجا ماهیتی وجود داشته باشد در کنار او که قد علم کند و اون حقیقت و نور را محبوس کند و او را مخفی کند و او را منکدر و متکدر کنند. هرچه هست همونه. مرحوم آخوند در اینجا اینو میفهمند. البته خب در عبارات ایشون مثلا چیزهای هست، یه نکاتی که خب باید احتیاج به یه قدی اصلاح داره، که اون چه که در عالم وجود است، این نفوس و همینطور خب عوارض این نفوس که اونها همه زلال هستند، اینها همه اینها اصل و حقیقتشون حقیقت نوریه است. وقتی حقیقت نوریه شد، پس چه چیزی میتواند جلوی این نور را بگیره؟ چه چیزی میتواند او را محدود کنه؟ اصلا غیر از حقیقت نوریه وجودی چیزی نیست تا اینکه بخواهد اون بیاد جلوش رو بگیره، مانع ایجاد کند. چون به هر چه می نگرم رخ یار او جلوگر است، در این به هر چه که می نگرم فقط اختصاص به مسائل معنوی نداره، مسائل ظاهری دیانات خارجی به هر کیفیت باشه، اون همون حقیقت نور وجود است که برای او این تجلی می کنه. خب ببینیم این چیز دیگه نداره این. لعلک قد تفنت مما تلوناه علیک سابقا و لاحقا، این مسئله برای ما روشن شد. و ان العالم کله وجود و الوجود کله نور. خب یه مسئله است که بر اساس وحدت شخصیه وجود، بر اساس اصالت وجود، این مسئله برای ما مشخص شد. و نور العارض و نور علی نور، اون نورهای عارضی که جنبه وجود ثانی دارند و آثار اون نور اول هستند، این نور علی نور است، این بر نور. بعضی البته این وجود نور، نور عارض را همین نورهای ظاهری گرفته، این هم اشکالی نداره، ولی علی کل حال این نور العارض یعنی همون آثاری که بر اون وجود اول مترتب هست، این نور علی نوره. و این با اینکه این اثر است، ولی او را از اون حقیقت نوری خارج نمی کنه. مثل خودش فنظر الالبدل الانسانی، می خواهیم مثال بیاریم به بدن انسانی، شما نگاه کن کیفه یکونو من حیث اجتماعی علی صور و القوا، از حیث اجتماعش بر صورتهای مختلف و بر قوای مختلفی که قوای جاذبه، قوای دافعه، قوای شهویه، قوای غزلیه، مزاجی که بر اون بدن حاکم است، صورت‌های مختلفی که می‌گیرد، صورت بشاشیت، صورت انقباض، صورت صحت، صورت مرض و امثال ذلک، التی مواد الافعال، که اون صور و قوایی که در نفس است و اون خصائلی که در نفس هست، اینها مواد افعال هستند، مبدع برای کارهایی که انجام میده، مبدع علت، علت و ریشه برای تصرفاتی که میکند، تمام اینها معسکرن لج معسکرن لجنود نفس نوریه، اینها معسکر برای جنود هست، جنود نفس هستن، این جنود نوریه اسفهبدیه، که اون نور اسفهبدیه همون نوریست که همون وجود منبسط اون تراوش میکنند در عالم ازداد، در عالم ازداد که خب اینها به شکل انوار مختلف در میان و محلن انوارها، و این محل برای انوار این جنود هست و آثارش هست. و تلک القوا و الالات، این قوا و آلاتی که در نفس هست، ما امیر جیشها، با خود نفس که حکم امیر دارد، این جمیعاً وجودات صرفه هستند و انوار محضه هستند، که سرجن مانند چراغهایی که متفاوتند در نور و متضاد هستند و دارای الوان مختلف هستند، مترتبتن به حسب نزد و ترتیب، به حسب تشکل و به حسب انسجام، نزد یعنی انسجام و ترتیب، اینا مترتب هستن، بعضها فوق بعضن، که هر کدام از اینها جنبه علی نسبت بقیه دارن و دیگری اثر او خواهد بود. از این قوا هم قوایی هستن که جنب بعضی از اینها ظاهرن، بعضی از اینها باطنن، و خود اون باطن هم دارای مراتع مختلفی است و بعضی از اینها رو خود انسان حتی تا آخر عمرم کشف نمی‌کنه، مگر اینکه اشراف بر نفس برای او پیدا بشه. لذا میگن که انسان باید در تحت تربیت فردی باشه که بر نفس او اشراف داشته باشه. همینه، چون بسیاری از صور و خصوصیات و قوای نفسانی را اصلا خود شخص نمییابد که تا اینکه در مقام علاج بر بیاد یا از او بهره بگیرد و او را به عنوان ابزار و آلات به کار ببنده. باید فردی باشه که بتواند اشراف داشته باشه و اون نقاط را و اون نکات را بتونه استخراج کنه، به دست بیاره. بل مقهوران تحت استقلاله، بلکه اینها مشتعل از نور واحد هستند که همون خود نور حقیقت وجود است، و مقهوران در تحت استقلال اون نور واحد. کما یشاهد من عدم استقلال الانوار ضعیفه، همونطوری که از عدم استقلال انواع ضعیفه در یک مشهد نور قوی در تأثیر و اناره، این مسئله مشاهده می شود که چطور خود انوار ضعیفه اینها وقتی که یک نور قوی میاد دیگر اونها اون استقلال خودش را از دست میدن و محو میشن در اون نور اشعه قاهره. فهاکذا این مثالی که ما برای شما آوردیم تمام اینها حکم عالم وجود را دارد که همه اینها محون در تحت اون اشعه قاهره نور بسیط الحقیقه. فهاکذا حکم عالم الوجود جمیعاً فی کونها اشعه، در این که اینها اشعه هستند و انوار هستند و ازوا هستند برای ذات احدیت واجبیت، همه اینها اشعه او هستند. خب شعاع هم اصلش چیه؟ اصل شعاع هم از همون مبدع خودش دیگه، چیزی غیر از اون نیست. پس چه چیزی دیگه در اینجا میتونه ماهیت باشه؟ البته ماهیت به اون معانی که بعضی ها میگن، نه به اون کیفیتی که مطرح شد. از الوجود کلهو، وجود تمامش از موجوداتی که دارد، من شروق نوره و لمعان و ظهوره، از شروق نور این ذات احد و لمعان ظهور ذات احدیت است. کما هو مشاهد من الشمس، از شمس شما همین را میبینید، المحسوس الذی هو المثل الاعلا له فی السماوات و الارض، که ما این را از خود شمس در سماوات و ارض این را ما مشاهده میکنیم که نور اشعه شمس، این نور قاهرش بر همه چیز غلبه میکند و همه را در تحت اون سیطره خودش در میآورد و حتی نورهایی که میدهد به سایر اشیا، اون نورها هم وجود استقلالی ندارند، بلکه نوری که از ماه در آغوش میکند به واسطه انعکاس نور شمس است که به او خورده و همینطور عرض و سایر کرات. الا ان بین الاشعتین فرقا، بین این دو اشعه محسوس و غیر محسوس تفاوت این است که ان اشعت شمس العقل احیا و عاقله ناطقت فعاله، اون عقل کلی شعاع اون عقل که بر همه عقول میتابد و بر همه نفوس اشراق دارد، اینها اشعه هر همه اینها حی هستند و عاقل هستند و ناطق هستند و فعال هستند. خیلی این عبارت عبارت عجیبی است که ایشون میفرمایند. ما تا به حال حی را فقط به اون چیزهایی را میدانستیم که اینا مثل چهارپا حرکت کنند، جنب و جوش داشته باشن، غول بخورن، اینو ما میگیم حی. ولی حیات و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و من الاخره غافلون، این مسئله جنبه حیات یعنی جنبه بقا، اون چیزی که جنبه بقا دارد، نه حرکت کنه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، خدا حی است. حی یعنی چی؟ خدا که نفس نمیکشه، خدا که راه نمیره، خدا که جنب و جوش نداره. پس اینی که خدا حی است یعنی چی؟ یعنی خدا بقا دارد، عدم در وجود خدا راه ندارد. این معنا معنای حیات است که در از صفات، همونطور که گفتیم، از صفات ذاتی و لاینفک و بین مرتبه حی و بین مرتبه احدیت فاصله ای نیست، به عکس علم و قدرت که اینا از صفات لازمه ذات هستن و لاینفک عن ذات هستن و جنبه معلولی دارن نسبت به ذات. ذات است که اون علم و حیا و قدرت را آن به اصطلاح ابراز می کند و اظهار می کند، ولی در اسم حی بالاتر است و قوی تر است و آثاری هم داره خیلی در باب اعداد و حروف و آثار ذکری اسم حی مسائلی گفتن، کتاب ها حتی نوشتن در این قضیه که این آثار حتی بر اسم علیم و بر اسم قدیر هم مترتب نیست. خیلی این اسم حی عجیبه و یه شرایط خاصی هم داره گفتنش و خلاصه با او فکر کردن و اشتغال داشتن و اون را مساوی با اسم هو حتی بعضی ها می دانند در کیفیت تأثیر، منطقی تأثیر جامع، نه فقط خود اون تأثیر اصطلاح خاصی که مربوطه به اسم هو هست. این اسم حی اسم لاینفک و اینم معلول ذات هم نیست، مسابقه با ذات هست. چه اینکه شما از نظر مفهومی خب متفاوته، ولی از نظر مصداقی عینیت دارن. هر جا که اون هویت هو هویه در اونجا تحقق دارد، در اونجا اون حقیقت حیات در اونجا هست. هیچ کدام از اینا اصلا نمیتونن جدا بشن. حیات را شما از اون هویت هو بگیرید، هو معدوم است. شما از حیات اون هو هویت را بگیرید که وجود حیات معدوم است. این هر دو از نقطه نظر حمله شایه یکیست مستاقم، ولی که از نقطه نظر مفهوم هم خب معناش معنای متغایره. این نکته را باید در نظر داشته باشیم و این معنای هست. این اشعه قاهره همه اینها وجودات حی مستقل، مستقل یعنی خودشون تشخص دارن، نه استقلال ربطی و هر کدام جنبه ربطی دارن. یعنی اینها هر کدام اینا حیات دارن و لذا شما احساس میکنید وقتی که در یک مجلسی میرید، وقتی مجلس ذکر میرید، مجلس ذکر ائمه میرید، مجلس رحم الله من احیا ذکرنا، این امام صادق علیه السلام میفرماید، یعنی از همون اشعه قاهره عاقله که هر کدام از اینها وجود حی هستند در این مجلس باید ظهور پیدا کنه. لذا حال شما عوض میشه. قبل از اینکه وارد مجلس بشید یه حال دارید، وقتی که میاید بیرون این حال تازه. خب مگر ممکن است که شیء مرده و میت بیاید و انسان رو تغییر بده؟ یه جنازه اینجا 100 سال هم بمونه اصلا نه به شما کاری داره نه اثری از رو مترتبه، ولی یک موجود حی خب با شما کار داره، حیات کار داره. اینی که الان شما حالتون تغییر پیدا کرده به خاطر این است که همین اشعه قاهره یا عاقله یا ناطقه است که در وجود شما جا گرفته و شما را متبدل کرده، حال و هوا را عوض کرده. این به خاطر همون جنبه حیات است. و اشعه شمس حس اینا اعراض هستند و انوار هستند برای غیرشون، لا لذاتها، نه برای ذات خودشون. ولی غیر احیاء عاقله اینا حی نیستن و عاقل و فاعل نیستن که ما گفتیم ما در اینجا اشکال داریم. اینا هم مثل همون بالا تفاوتی نمی کنن و اگر کسی چشمش باز بشه می داند که هر اشعه ای حی است، حیات دارد. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تعرفون تسبیحه. شما نمی فهمید، شما نمیفهمید، غیر تمام اینها، اینا همه حیات دارن. اون ابری که بلند میشه میاد بالای سر پیغمبر سایه میاندازد، میفهمد که دارد این کار را انجام میده، میفهمد. مولانا اشعارشو برید بخوانید ببینید در مسئله باد و اینها چه میگه. از چه حرف زدن؟ همینا زدن، همین مولانا و حافظ و عرفا و اینها گفتن. اینها قرآن رو فهمیدن، نه کسانی که بله. و سیعتی که تفسیر و حاضه احکام در موازش انشاءالله، انشاءالله ببینید که در موازش چی می فهمید. احیام
مرده
من بله دیگه مرده بقا رسیدن دیگر در اونها رکون و از رکود و سکون دیگه در اونا مندفی شد، دائما در حال حرکت و سیر. ولی کافر و منافق این در اینجا دیگه رکود پیدا کرده، در همونجا وایستاده، دیگه نفسش دیگه قابلیت برای ترقی و صعود رو از دست داد. همونه. افراد عادی هم همینطور هم. مثلا افراد عادی که در اون مرتبه تربیت نیستن با هر وضعیتی که از این دنیا برن همونجا میمونن، در هر حالتی که هست در همونجا هست، یه قدم نه جلو میره نه عقب میره. حالا ممکن آدم بدی هم نباشه، ولی بالاخره هم، اما اونی که احیا و نمده یرزقون است، اون هی جنبه رشد داره، یعنی هی در حال تکامل و در حال ازدیاد، هی در حال هی دگردیسی داره براش انجام میشه، هی تغییر و تحول دارن. ولی بقیه نه، اصحاب الیمین هستن همینجوری وایس تو همون مرتبه خودش هست. بلا بل. چرا ایشون اهل ارتباط بوده؟ منتها از این یک عارفی که چیزی نبوده، خودش یک برای خودش حالاتی داشته، با شیخ بهایی خب مشهور بوده، با میر داماد و اینها هم، اونها هم اهل ریاضات و اینها بودن، هم میر داماد هم شیخ بهایی به خصوص. در احوالاتش هم میخوندم در بعضی از سفرهاش با بعضی از اهل دل هم ملاقات هایی داشته. ملا صدا روایتی
هست در طریق فرماشن از دادی از امام صادق، شخص پیر مرد به 100 سال سن داشت، سال امام صادق شهادت رو گله می کنه در زبور و کامچه شد معدلین مسائل حل بشه. حضرت خنده می کنم یعنی که اگر تو چکار با این حد حاله، اگر این که عدد تو عمرت بده عمرت رو خوب هست، اگر من هم دنیا بری باز هم از در تفاوتی نمی
کنم. حضرت بهش می فهمن پس من اینجا چی کارم؟ همین که اسلام می فرمایید تو الان امام در کنارت نشسته، تو که منتظر خواهد خواهد منتظر 100 سال دیگه ای که تازه امام زمان متولد بشه، 100 سال تو امام جلد نشسته، تو قضیه مولانا، قضیه مولانا داریم، منابع العارفین دارم جا این قضیه رو داریم. مولانا خیلی نسبت به شمس ابراز ارادت میکرد تا آخر عمر، اشعارش پیداست، خیلی اونقدر این قضیه معقول. این اولیا اینن دیگه، این اولیا هیچ از خودشون نمیبینن، وقت در مقام ادب یعنی در مقام مراعات کثرت و خیلی رعایت این مسئله رو دارن. اما این قضیه رو در زمان مرحوم آقا میدیدیم، تمام مطالب را همه را به انتصاب از دیگران نقل میکردن، حالا خودشون چیزن آقایی یه سالم قضیه مرحوم مرحوم استاد ما اینطور میفرمون، مرحوم استاد ما اینجور میکرد، مرحوم فلان اینطور بودن، اینا مثلا هیچ وقت از خودشون چیز نمی کردن، چیزی مطرح نمی کردن. این دعوه بزرگان اینطور بوده. خب گاهی مثلا دیگه چیز نبود، چاره نبود، مثلا دیگه برای یه تنبه شخص داخل آقای شخص متنبه بشه آقا نمیشه این کرده تو گوشش درد نمیاد یه چیزی یه چک کشی چیزی میگوتن که بابا انجام خلاصه خلاصه چیزی یا نکن که خبری نیست صاحب. یه دفعه یه قضیه اتفاق افتاده بود ما حالیمون نمیشد هی میگفتیم که نه بایستی بود. مثلا آقای حداد مثلا میکارن هی خلاصه ما یه دفعه گفتم آسید محسن اینم همونه چی داری دنباره چی داری میگردی اینم همونه بوه وقت خرف هم شدیم خلاصه بودیم که یاد همونه خودشون هم یه چیز کردن سلام سلام این مولانا اینم چیز بودن خیلی نسبت بشن ابراز خیلی ابراز علاقه میکرد مولانا خیلی و این نشون میده اختلاف بین طریق اولیا و بین مدعیان این افراد دیگر این نشون میده ما برمیداریم یه تحقیقات میمیسیم بله بله این تحقیقات البته خب بزرگان حق دارم میگن خب بالاخره تحقیقات ما تحقیقات و تحقیقات هم چی نبوده اینا بله یک مرحوم نائینی رحمت الله علیه استاد اون عاشق محمد علی کاظمی بوده خب جز سری های اول بودن و همینطور استاد مرحوم آقای فویی هم بوده خب عاشق محمد علی کاظمی تغییراتش معروفه دیگه لابد شما دیگه تغییراتش رو بحث کردید دیگه خیلی قلمش قلم روانی بوده و از نظر علمی از بر مرحوم آقای خویی هم ترجیح داشته یعنی از نقطه نظر خود ورود و خروج در مطلب برای مرحوم آقای خویی هم ترجیح داشته اون موقع ما بیکار بودیم چیزا رو برداشتیم بحث میکردیم به خبری بعد ایشون خب تغییرات میمینیست و مرحوم نائینی هم برش چیز می‌نویسن تقریز و اینا دارن تقریز نایینی هم هست دیگه دارن. بعد از یه مدتی آقای خویی میاد تقریزات خودش رو چیز میکنه و میبره و مورد توجه استاد قرار میگیره و بر او هم تقریز می‌نویسن و چاپ میکنه مرحوم آقای خویی در زمان خود نائینی این چیزاشون به اصطلاح اول تا این میبینه که این چاپ شد ای عجب ما که جزوه تلامزه احبدم شما بودیم شما خلاصه چطور مال ایشونم بعد داشتید این کاری کردید میره قهر میکنه و میره در کوفه و در درس نائینی که شرکت میکرده شرکت نمیکنه و در اونجا بوده تا نائینی به رحمت خدا میره به عنوان قهر که کتاب راجعه میکنید اینا برای ما عبرت ها این وضعیه اون وقت ببینید و بعد از فوت نائینی ایشون بلند میشه میاد میره در مسجد شیخ طوسی اونجا شروع میکنه به دست گفتن و یه مشتلقه نمیدونم عرب و عراقی و عراقی جمع میشن شبا و شیش ماه بیشتر درست پیل نمیکشه که اون فوت میکنه درست شد حالا اینا مال خدا هست نامش برای خدا من یه جا بودم دیدم که بله مرحوم آشان در یه کادوف دار رحمت الله علیه رضوان الله رحمه بله ایشون چی رحمت الله رضوان الله این بالاترین اهانت به استادش داره میکنه اینی کرده چی رحمت الله رضوان الله آیا ثمره 70 سال بودن در حوزه و نجف و اینا اینه؟ آیا این کلام امیرالمومنین که داره من علمنی حرفم فقط سیری نبه این احترام به استادشه؟ نائینی استاد تو نیست؟ نائینی حق علم بر تو ندارد؟ نائینی حق حیات بر تو نداره؟ و مرحوم نایینه هیچی نمیگفته تا وقتی که صحبت میشد میگفته راجع به این قضایا صحبت نکن، حرف نزن، چیز نزن. آیا این ارزش یک کدورت خاطری که استاد نسبت به پیدا بکنه این کارها ارزش اینو داره؟ این همه مسائل و برنامه و فلان، تو باید پای استاد تو ببوسی، پای نایینی رو باید ببوسی، استاد تو بوده، تو رو به این اتیزار همه رو به تو بردش یاد داره. ولی تو مکتب مولانا نگاه بکنید، این اصلا یه حرف تمام از اول تا آخر کتابش داره میگه شمس اون چیز داده، هرچه هست از اونه، هرچه هست برنامه، اصلا اسم خودشو نمیاره. در مجالسش اونطور از استادش تمجید میکرد، با اینکه خب موقعیت مولانا، سعه وجودی مولانا خب خیلی بالاتر از شمسه، دلیل نداره که خب شاگرد از استاد بالا نزنه. نه، پس بنابراین هر زمان که میگذره همه رو به افول باید بیان که آخر بشن یه صفر دیگه، از اون بالا کمشن خب در که نه، بعضی از اساتید هستن خب من از استادشون هم بالا میزنم، از نظر علمی هم، از نظر دقت نداره چیز نیست. یه روز در یه مجلسی بود، شروع کرد دوباره از شمس گفتن و از چی گفتن و از اساتید نه، یکی از اونایی که اونجا بود، این احمقا زیاد پیدا میشه، همیشه هستن، یکی از اونها شروع کرد آهی کشید، آهی مولانا گفت چه آه کشیدی؟ او آه کشیدم از این که خدمت اون بزرگ را ما درک نکردیم، خاک رو سر کنیم، من دارم میگم مولانا ندارم عدد بشه. اینجا دیگه افتاد رو اون طرف، افتاد رو که بگ یادش بده، میگه با ما که از خودمون نمیگیم، نه این که خبری نیست، دارم ادب به تو یاد میدم، دارم اخلاق سلام یاد میدم، سلام علیکم، دارم به شما توحید یاد میدم که همه اینا رو از اونجا ببینید، همه رو از توحید ببینید، مظاهر را کنار بگذارید، فقط ظهور را بنگرید، من اینا رو دارم به تو آه میکشی اولا آه کشیدن داری. بعد گفتش سرش انداخت پایین بود. هر وقت یاد این قضیه افتاد خندم میگیره، چون من با این مولانا خیلی رفیقم، یعنی از نظر چیزی این همی کار ازش میاد، این حرفا و این برنامه ها ازش میاد. و چند تا نمیدونم ما این یکی با مولانا، یکی با مرحوم استعمد کربلایی، با چند تایی چیز دیگه هم هستن که هیچ نمیدونم این چه قضیه یه که خلاصه این وسط ما به اشتراک چی این خلاصه این مسئله. خب همه بزرگان این ها آخوند ملا حسین گودی اون نه خیلی بزرگه، ولی نه مثل که ما خلاصه با مثلا که باش محمد بهاری اینا خلاصه یه قسمی بودن، اینا خلاصه باهاشون بیشتر اونا باشن سر جاشون، اونا با موقعیتشون. یکی از اینا مولانا هست خلاصه، خیلی خلاصه ما که دوستش داریم، آیا با سال این ولستومه مولانا سرش انداخت با اینو، بعد بلند کرد گفت که گرچه به دیدن اون عزیز که جانم فدایش باد، اول اینو میگه این خیلی عجیب، گرچه به دیدن اون عزیز که جانم فدایش باد نرسیدی، ولی قسم به جان او که جانم در دست اوست، به دیدن کسی رسیدی و به ملاقات کسی رسیدی که 70,000 شمس تبریزی بر هر تار مویش آویزان است. یا اول فرد هفتاد هزار شمس بر هر تار مویش یه دفعه زد به اون جنبه مقام اطلاق، مقام که من خوردم به مقام اطلاق. چیایی میگی تو؟ حالا مثلا بشن اول گفت که جانم فدای او با محفوظ کنه، بعد که زد که ما به دریا وصلیم، اونم به دریا وصله، نه اینکه منتها ظهور او اینقدر بوده. تو بیا اینجا رو نگاه کن ببین اقیانوس داره از من همینطوری تراوش میکنه و میاد بیرون، من تربیت شده او هستم، من مربای او هستم، من ظهور او هستم که به این کیفیت و به این شکل در آمده. با آقایی چیز داشتم این اصطلاح اینها یه همچنین مسائلی رو خلاصه می گفتم، یعنی دیگه برای تنبه و اینها بود. اینم باید کلا و آقام یاد میگه مثنوی چیزی ندارد، کتاب کتاب تمثیل است. آقا که تمثیلاش خوبه، تمثیل تمثیلش بد. شیخ بهایی فهمیده، اونم نه من نمیگویم چون عادی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. شیخ بهایی به این بینا که میرسم بله بله، خب حالا معلوم نیست این اشعار منتسب باشه، بابا گفته دیگه بیچاره بنده خدا، معلوم نیست اینها منتسب باشن. حالا بله بگذاریم دیگه، الان زمان اینجور صحبت کن دیگه تمام شد، یه پرونده اینجور حرف زدن ها بسته شد، الان دیگه کم کم صحبت این است که آقا حرفتو بزن و دلیلتو بیار. و به خاطر همین است که انقدر نگرانی افتاده به وجود خیلی ها، استراب افتاده، دیگه احساس میکنن دیگه کار داره خارج میشه. این سالیان سال و صدها سالی که فقط حرف حرف بعضی ها بود و امر و نه امر و نهی بعضی ها بود، دیگه دوران سپری شد، تمام شد. امروز ما نگاه میکنیم به مسائل، به تحلیل ها که نگاه میکنیم، تحلیل های آدم های چیز عادی، تحلیل ها مسائل افراد عادی نگاه میکنیم، اینو حرفشون درسته، مسئله درسته، یعنی دلیل تو بیار دیگه. زواهر تمام شد، مدت زواهر گذشت، اگر هم تا به حال کسی شک و شبهه‌ای داشت و الحمدلله با مسائلی که پیش آمد دیگه روشن شد که قضایا بله چه هست و واقعا این ها عصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم، اینه اصاباً تکرهو شیئاً و خیلی، برای اینکه دستگاه یزید و معاویه برای همه افشا بشه و رسوا بشه باید یه قضیه مثل قضیه سید الشهدا اتفاق بیفته. قضیه سید الشهدا افشا کرد، یعنی یه کسی توجیه، من اون روز راجع به جریان حضرت علی اصغر که گفتم داستان حضرت علی اصغر اصلا داستان جداییه در قضیه کربلا برای خودش قضیه است. یعنی این قضیه حضرت علی اصغر صرف نظر از همون جنبه ملکوتیش که خب این رو ماها نمیفهمیم، ولی چیزهایی که شنیدیم از اولیا این مسائلیست که تا به حال من جرأت گفتنش رو ندارم، نکردم داد حضرت علی اصغر. صرف نظر از اونها به حسب ظاهر وقتی که نگاه میکنیم این یه داستانیست که آمد و یزید رو رسوا کرد، یعنی نه حضرت ابوالفضل، نه حضرت علی اکبر، نه خود امام حسین، این قضیه حضرت علی اصغر آمد رسوا کرد و تمام بنای حکومت ظلم رو واژگون کرد. الان هر کی به یعنی این خلاصه این کار داد دست اونها، این قضیه در یزدگرد کار داد دست نظام ظلم و دروغ و تقلب و نظام ریا و نظام خدعه و نظام مکر و اینها، این حضرت علی اصغر ریشه همه رو کند، همه رو از بین برد. خیلی مسائل بدون چون هیچ کاریش به حسب ظاهر نمیشد. بچه معصوم چند ماه آب بدون مرزتون چیه خب برمیدارید میزنید چه حسابیه، این هیچ توجیهی نمیشه داشته باشه. یعنی باید این قضیه عاشورا به وجود بیاد تا هم از نظر ملکوت عوض کنه و هم از نظر ظاهر همه ببینن و بفهمن کجا شقه. به دست دخته تو داری عمر صد نماز رو کمرت بزنه، این نماز جد این آورده و تو داری میخونی؟ مهدی که اولاغ اومده صبح 11 هم داره به جنازه های خودشون نماز میخونه، دفن میکنه، بقیه رو ول میکنه بره. نماز چیز؟ نماز شهاده. لابد شهید میدونن دیگه، گفتن اینا هم شهیدن و فلانند افراد همیشه. وقت پسر پیغمبر رو زمین و اون کس فرق رو زمین و ولشون کنیم، بریم اینا رو ول کنیم، وحوش بیان اینا رو هستم ولشون کنیم. یعنی با این دید وقت شب عاشورا بلند میشه به امام حسین میگه بله میدانم با این کاری که میکنم بهشتم رو خراب کردم، این کار چیه؟ این حرف چیه؟ این مسئله چیه؟ اینها برای ما عبرت ها، یعنی برای امروز ما، برای امروز روز دوشنبه سنه روز ربیع الثانی نمیدونم 1431، برای امروز ما این قضایا باید جلومون باشه، اینها بایستی که در مقابلون باشه، برای امروز ما این مسائل لازم توجه کردن. این مسائلی که خب شما میبینید، اتفاقاتی که میفته، اینها خب باطن خیری داره، ظاهرش خب ظاهرش که خب چرس کنم، ولی خب باطنش این نکته درش نهفته است، این قضیه درش نهفته است که باید از یک جا روزنه باز شه، باید باز شه. برای باز شدن روزنه باید موانع کنار بره، اینا موانع کنار رفتنه. تا این پوشش دور این لامپ را گرفته، لامپ به اندازه سر سوزنی نور به بیرون نداره. شما الان دور این لامپ رو بردارید یه پارچه سیاه ببندید دست ببندید اتاق میشه تاریک، باید این پارچه بره کنار. وقتی رفت کنار نور خودش هست، نیاز به نور نداره. نور این پارچه که رفت کنار بله خب در این کنار رفتن خب لطماتی هست، صدماتی هست، فراز و نشیب هایی هست، مسائل و قضاهایی هست، ولی باطن و فیه رحمه این همه در اون راستا حرکت میکنه. انشاءالله که امیدواریم که به حضرت خودشون نایتشون را بکنن. صرف نظر از اینها اونی که ما باید بفهمیم به ما بفهمیم، حالا هرچه میخواد مسائل بشه دیگه اون چیزها به نوع تحجیم.